بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. در بحث دیروز یک عبارتی رو از مرحوم اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف من یادداشت کرده بودم اما فراموشم شد که اون عبارت رو بخونم. این عبارت رو ذکر میکنم و بعد وارد همون بحث ثمره میشیم. ایشون در اون شق اخیر که عرض می شود جزء المستحب فل واجب نل الواجب و این طور دارن عبارت می فرماید و مجرد و استحباب عمل فی عمل، اگر یه عملی در ضمن یک عمل دیگر مستحب شد لا یقتضی بالجزئیه ولا بالمشخصیه. این عنوان جزء الماهیه یا عنوان جزء الفرد رو نداره. بعد گویا جواب از یک سوال مقدری میدن و اون سوال اینه که خب حالا یه جزء مستحب، فرض کنیم حالا قنوت جز اون فل واجبه نه للواجب، آیا استحباب این سرایت به خود مأمور و به و عبادت میکنه یا نه؟ این رو جواب میدن. میفرمان و ترشح الاستحباب منه الى العباده، اگر استحباب بخواد از این جز به عبادت ترشح پیدا بکند، انما یکون و ازا تمحزت العباده فی المقدمیه لوجوده، اگر این عبادت ممحز در مقدمیت وجود داشته باشه، یعنی اگر این نماز فقط و فقط مقدمتون لوجوده هاز المستحب فی اثناء الصلاة باشه، اون وقت چاره ای نداریم بگیم استحباب از این به خود این نمازم سرایت بکنه. اذا تمحزت العباده فی المقدمیه لوجوده ولم تکن مقدمتن لوجوبهی ایزن، اما دیگه مقدمه وجوبیه او نباشه. به انکان، خب حالا این عرض می شود که این جزء مستحب که در این نماز قرار گرفته، ایشون میگه اگر این نماز هم مقدمه وجودیه شد هم وجوبیه، اون وقت به چه بیان میشه؟ به انکان مستحبن فی الصلات مطلقا لا مشروطا. حالا آقایونی که در کلاس تمهیدی حضور دارن این عبارت رو دقت کنن ببینید چی میتونید معنا بکنید. به انکان مستحبن فی الصلات مطلقا، این در نماز مطلقا واجب باشه، مستحب باشه، لا مشروطن و الا، یعنی اگر مشروط باشه فلا ترشحه، دیگه ترشح در کار نیست. اون وقت می فرماین در اینجا مشروطه، چون حیث لا استحباب قبل فعل الصلاة علی الفرض، قنوت خودش قبل از نماز به خودی خود مستحب نیست که، تا نماز نیاد استحباب قنوت معنا نداره اصلا. پس این مشروط به فعل صلاته. اگر مطلقا بود این ترشح معنا داشت، اما حالا که مشروط به فعل صلاته ترشح معنا نداره. حالا این عبارت نکات دیگری هم داره، حتما در اون بحث تمهیدی آقایون این رو، یعنی یک توجه و تفتن و جواب از یک سؤال مقدری رو مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه دارن دادن، که خلاصه جواب از این سؤاله به چه دلیل استحباب این جزء، نه اون جزء فرد، جزء فرد که حالا بحثش گذشت، بله اخیر، اون شق اخیر، به چه دلیل اگر ما گفتیم قنوت جزء اون مستحبون فی صلات، به طوری که صلات ظرف برای او هست، نه این مفرد برای نماز باشه، جزء مفرد نیست اما جزئی است که ظرفش نمازه. خب میگیم آقا این مستحبه، این استحباب سرایت کند به بقیه، به بقیه عبادت، و در حقیقت این جواب از اون تأکدی است که صاحب منتقا علیه الرحمه آمده مطرح کرده. ایشون میخواد بگه نه این اصلا هیچ گونه ترشح نداره، ترشح در صورتی است که استحباب این فعل مطلق باشه. اگر استحبابش مطلق بود، حالا مطلق رو من اینطور معنا میکنم، چه نماز واقع بشود چه نماز واقع نشود، اما اگر گفتیم که، یعنی چه خود نماز بیاد چه نیاد، بگیم آقای مستحبه. اما اگر میگیم این در ظرف نماز، در ظرف وقوع نماز استحبابش اصلا معنا پیدا میکنه، با وقوع صلات این استحبابش معنا میکنه پیدا میکنه، دیگه اینجا ترشح معنایی نداره. و اگر ترشح معنا نداشت تأکد هم دیگه معنا نداره. این حالا خواستم یه عبارت خوبی بود که آقایون حتما بهش توجه داشته باشن. چی می‌فرمایید؟ نه دیگه، ظرف خاص، اتفاقا اینو خود ایشون هم تصریح میکنه، اینجا شارع برای این مستحب یک ظرف خاص قرار داده. برای این ظرف قنوت در روزه مستحب نیست. بیم آقا در روزه آدم وقتی که صائمه قنوت داشته باشه، بله به عنوان مطلق ذکر آره، اما به عنوان حالت قنوتیه نه. این حالت قنوتیه فقط ظرف خاصش نمازه، نه هیچ هم قیدی نداره دیگه. عرض کنم به این بیان دیگه مسئله سرایت هم به طور کلی منتفی میشه. خب دیروز بحث رو رسوندیم به ثمرات این بحث. عرض میکنم که گفتیم دو تا ثمره مرحوم اصفهانی فرمودن و ذکر کردن. ثمره اولا این بود که، نه چرا خلاف شه؟ نه اتوان همینه، یعنی وقتی ما میگیم این فضیلته، این کماله، اون تازه اون فضیلت و کمال رو در جزء الفرد میگیم، اما اینجا بحث ظرفیته. در اینجا که ما گفتیم مجال براش هست، ولو خود اصفهانی از کلماتش استفاده میشه در این شق اخیر فضیلت رو نمیخواد مطرح کنه. بله ما گفتیم میپذیریم، یعنی محل، یعنی ارتکاز متشرعه با اینه. ثمره اولا این بود که فساد، عرض میکنم در این جزء المستحب اگر مفرد باشه به صلات سرایت میکنه، اگر شق اخیر باشه که ازش تعبیر به ظرفیت میکنیم، اگر به نحو ظرفیت باشه فساد این جزء مستحب به نماز سرایت نمیکنه. حالا اگر کسی قنوت رو فاسدن آورد، خب اگر گفتیم قنوت جزء مفرد نمازه، این فساد سرایت میکنه، اما اگر به نحو ظرفیت باشه این سرایت نمیکنه. حالا اینجا قبل از اینکه بقیه کلام اصفهان رو مطرح کنیم، خب این بحث آیون در مسئله ریا در نماز بسیار ثمره داره. در عروه مراجعه بفرمایید، اونجا در بحث خلل که این عروه های محشای به حواشی جمعی از اعاظم که جامعه انتشارات جامعه مدرسین چاپ کرده، جلد سوم صفحه 207، اونجا در مسئله دو مرحوم سید، خب بعد از اینکه خلل رو میاد تقسیم بندی های فراوان میکنه، خللی که در نماز واقع میشه، نماز به یکی از این امور ششگانه یا عمدن یا جهلن یا سهون یا استرارن یا ان اکراهن یا به جهت شک خللی در نماز ایجاد میشه، اون وقت میگه این امور ششگانه یا به زیادتن یا به نقصانه، زیاده یا رکنیست یا غیر رکنی، نقصان هم همینطور تقسیماتی ذکر میکنه. در مسئله دو میگه الخلل العمدی موجب لبطلان الصلات به اقسامه من الزیاده. اگر یه خللی ان عمدن در اون خللی که جنبه زیاده داره به تمام اقسامه، این موجب بطلان نمازه. به تمام اقسامه یعنی اگر کسی عمدن یک جزء غیر رکنی، جزء مستحب للصلاتم عمدن فاسدن آورد، این موجب بطلان نمازش میشه. ظاهر عبارت سید اینه. اون وقت اونجا مرحوم آقای خویی حاشیه دارن، میفرمان بطلانها به زیادت العمدیه فی الاجزاء المستحبه، یعنی اگر کسی جزء مستحب للصلات را عمدن فاسدن انجام داد، یه قنوت فاسد را ان عمدن آورد، آقای خویی میفرمایند که این مخل به نماز و مخل به صحت نماز نیست. مرحوم آقای حکیم هم میفرمایند زیادت الاجزاء المستحبه کل قنوت. حالا کسی قنوت رو بین از سجدتین انجام بده، اضافه کنه بعد از رکوع انجام داده، حالا بین از سجدتین عمدن یه قنوتی رو انجام بده، این زیاده است، زیاده عمدیه، قنوت رو در غیر محله آورده، ایشون هم میفرمایند این مبطل برای نماز نیست. الا ان توجب خللا فی نیت القربه. خب این در جلد سوم اون عروه است. در جلد دوم صفحه 441 مسئله 8، این آدرس هایی که میدم آقایون حتما مراجعه بفرمایید و حتما با دقت حواشی رو ببینید و ببینید این یک هفته‌ای که این بحث رو داشتیم در عرض میشود که این جزء المستحب و جزء مفرد و غیر مفرد و اینها، ببینید چقدر ثمره داره در مباحث فقهی. در مسئله 8 سید میفرماید که یشترطو فی نیت الصلاة بل مطلق العبادات الخلوص عن الریا. در نیت نماز و مطلق عبادات ریا نباید باشه. فلو نوا بها الریا بطله. اگر انسان ریا بیاره در عبادتش، این عبادت باطله. بل هو من المعاصی الکبیره، این ریا از معاصی کبیره است. لانه شرک بالله تعالی. خب بعد سید میفرماید ثم ان دخول الریا فی العمل على وجوه. انواع ریا و اقسامش رو بیان میکنه. عرض میشود که ریا از حیث زمان، انسان طوری نشون بده به دیگران، بگه من مقید به اول وقتم، مثلا ریا بکنه در زمان، میگه این با موجب بطلان نمازه. ریا در حیث اوصاف، نمازشو طوری با خشوع بخونه که بخواد به دیگران نشون بده، اینم مبتله. ریا در مقدمات، حالا کسی در راه در رفتن به مسجد طوری به مردم نشون بده من اهل مسجد هستم و دارم میرم مسجد، این مبتل نیست. ریا در بعضی از اعمال خارجه از نماز، تحت الحنک، تحنک، اگر کسی در انداختن تحت الحنک ریا کند، خب سید میگه این جزء الفرد برای نماز نیست. این حالا اولا تحنک، میدونید روایاتش مطلقه، اختصاص به نماز نداره. لذا یه عده از اخباری ها قدیم دائما این تحت الحنکشون رو میانداختن. این نیست که ظرف خاصش عبارت از نماز باشه. حالا اگر کسی در خود نماز این تحت الحنک را ریاءً قرار داد، میگه مبتلا برای نماز نیست، چون نهایتش این است که این میشود جزء اون فی الصلاة. اما در الرابع میفرماد ان یقصد به بعض الاجزاء المستحبه، از خود جزء الفرد به جزء مستحب تعبیر میکنه سید، به بعضی از اجزاء مستحبه ان یقصد الریا کالقنوت فی الصلاه، اگه کسی در قنوتش ریا کرد. و هازا ایزن باطلون علی الاقوا، این موجب بطلان نمازش میشه. اون وقت کثیری از محشین عروه اینجا حاشیه ندارن، یعنی این مطلبی که مرحوم هاشمند حسین در نهای فرموده ولی غیر واحد من الاعلام، به نظرم این منشأش این مسئله ایست که سید در عروه داره و کثیری از بزرگان حاشیه ندارن، یعنی حرف سید رو قبول کردن. عرض میکنم که نه امام نه مرحوم آقای خویی، بسیاری از بزرگان حاشیه ندارن، مرحوم والد امام همینطور رضوان الله علیهم، اینا جزء الفرد را اگر فاسدن انجام شود میگن این موجب بطلان نمازه. فاسن ریاءن، مراد ریاء در اینجا، اگر کسی ریاء در قنوت کرد و ما گفتیم قنوت جزء الفرده، این موجب بطلان نمازه. نه اطمان هیئت اتصالیه در ریا شد یه خود محکمتر میکنه. کسی که ریاءن انجام میده هیئت اتصالیهش رو قوی تر میکنه. نه. حالا نه ارتباط به هیئت نداره آیه مرزیگر. مرحوم کاشف الغطا در حاشیه ایشون میگه الاقوا بطلان و خصوص الجوز، لا بطلان و صلات، نماز باطل نمیشه. خب این خواستم آدرس مسئله رو عرض بشود که عرض کرده باشم که اینی که مرحوم بعضی از بزرگانم مثل ریا رو مطرح کردن، این مسئله رو آقایون در عروه خود مرحوم سید متعرضه. پس سید و بسیاری از محشین این ثمره اولا را که مرحوم اصفهانی فرمودن قبول دارند که جزء الفرد اگر ریاءً واقع شد موجب فساد نمازه، اما به نحو ظرفیت باشه موجب فساد نمیشه. مرحوم اصفهانی در اشکالی که میکنه میفرماید همون مطلبی که در اصل فرد در امور اعتباری مطرح کرد که عرض کردم یک مبنا و نکته بدی است که مرحوم اصفهانی داره. ایشون میگه اگر ما بگیم این ماهیت و طبیعت صلات به وسیله این فرد موجود میشه و این فرد مشخص اون ماهیت، محقق اون ماهیت در عالم خارجه، همانطوری که زید محقق کلی انسانه، خب اینجا میتونیم بگیم خلل در فرد موجب خلل در ماهیت میشه. اما ما به شما یاد دادیم در امور اعتباری فرد نداریم، تشخص نداریم، مفرد نداریم، مسامحتن میگیم جزء الفرده. میفرمان در امور اعتباریه شاره اجزایی رو گفت در عالم خارج بیار، حالا شما اومدید در ضمن اون اجزا به عنوان جزء الفرد آوردی، ماهیت و طبیعت صلات خللی بهش وارد نمیشه. لذا بر اساس این بیان مرحوم اصفهانی این ثمره رو منکرن. ثمره دوم که نظر ما هم همینه، ما همچون این مبنا رو پذیرفتیم و آمدیم گفتیم آقا این جزء الفرد کمال برای طبیعته، در طبیعت ازدیاد و نقصانی از حیث ملاک نداره، فقط کمال برای طبیعته، که تفکیک بین اینا نیاز به دقت داشت که عرض کردیم این یه فضیلتی است برای این طبیعت. خب حالا این فاسدن انجام شده به ملاک طبیعت خدشه‌ای وارد نمی‌کنه، اون ملاک لزومی محقق شده، نه موجب ازدیاد اون هست نه موجب انعدام او هست. یه تعبیر دیگری داره مرحوم اصفهانی، میفرماید در تکوینیات وقتی میگیم این زید محقق کلی انسانه، زوال زید موجب زوال اون انسان میشه، اون کلیه در ضمن انسان که به وسیله این زید موجود شد از بین میره، انعدام زید موجب انعدام اون کلیه. اما تو اعتباریات اینطور نیست بگیم که آقا این وقتی منعدم شد طبیعت صلات کلیه، طبیعت کلیه صلات منعدم شد. این انعدام و زوال فقط در تکوینیات معنا داره، تو اعتباریات معنا نداره. تو اعتباریات این همه اجزا رو آورده، این جزء الفرد ریایی رو هم آورده، خود این جزء میشه باطل، اما بقیت الاجزا ملاکش محفوظه. لذا چرا بیایم بگیم بقیت الاجزا فاسد انجام شده؟ بنابراین ما هم با همین نظر اصفهانی موافقیم. اینجا بر این مسئله سید باید تعلیقه بزنیم که نه، ریا در قنوت این موجب فساد در نماز نمیشه. خب اون منزاد همکن رکنن، منزاد رکنن یا منزاد از اجزایی که در ماهیت نماز دخالت داره، اما من زاده به عنوان جزء استحبابی نه. در نماز دارید بگید رفت تو وضو چرا؟ میدونم. نه فرق داره، فرق داره. الان شما در همین نماز بیایید، بیایید در همون نماز که مثال زدید، من زاد فی الصلات رکنن یا جزءن، اجازه فرمایید. خب خیلی خوب، نمیگیره. ما همین رو بخوایم عرض کنیم، خب اصلا همینه. ببینید آقای رحمان پور اینجا با همین بحث بخوایم تکلیف این جزء مفرد و حالا اون جزء آخر که اصلا بحث نداره، میگم آقا جزء مفرد رو اگر حتی ریاءن و فاسدن عمدن انجام داد خللی وارد نمی کنه، برای اینکه همین با همین بیان دیگه. نه 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 نه، این اجزاء نماز موجود هست یا نه؟ این اجزاء نماز در اینجا موجوده. شما آمدید یه جزء مستحبی فاسدم داخلش قرار دادی، نمیگیره. ما با این قاعده، ما با این قاعده میگیم مراد اون جزء جزء ماهیه است. شما در قرینه عقلیه داریم براش، میگیم آقا قرینه عقلیه داریم که این من زاد جزءن یعنی از اجزایی که در ماهیت نماز، کسی رکوع رو زیاد کنه، سجده رو زیاد کنه، از اجزای اصلیه نماز اگر کسی اضافه کرد، از اجزایی که در ماهیت نماز دخالت داره، این بله. خب با همین داریم، با همین قرینه عقلیه باید این روایت رو ما تقیید بزنیم. چی فرمودید؟ خب خارج شد، خودش فاسده. حالا آیا میخوایم این مفسد نمازم؟ نه نه، کلام انسانی که نمیشه، نه کلام انسانی که نمیشه. این نمیشه که ما این الان کلام انسانیه و مبتله، نه این خودش فاسده، چون ریا درش آورد، اخلاص نداشت، قصد قربت نداشت، خودش حالا فاسده. ما میخوایم این مفسد نماز هست یا نه؟ چرا مفسد نماز باشه؟ این با این بیان دقیقی که برام عرض کردم، خود مرحوم اصفهانی هم در اینجا، حالا در کتابای فتواییش نمیدونم، عرض میکنم که انکار میکنه این ثمره رو، میگه ولی غیر واحد من الاعلام. حالا حدس من این است که همین حواشی رو، ولی خب حالا شاید اصلا کتابهای دیگه از معاصرین هم ایشون دیده، نه ناینی حاشیه داره اینجا، نه آقای حکیم حاشیه داره، هیچ کس حاشیه نداره اینجا در این مسئله. البته آقای حکیم داره فیه نظرون، آقای حکیم ایشون هم همین حرف مرحوم اصفهانی داره، در این بطلان نظرون. نه خودش خودش مستحبون مستقلن. آه ها جزء مفرد، مفرد بله. نه استحبابش غیری درسته، یعنی این اگه نماز نیاد، البته اون در اون شق اخیره که اون عبارت اصفهانی رو گفتیم، ما بگیم مستحبون به عنوان جزء الصلات دیگه، قنوت مستحبون به عنوان جزء اون للصلات، منتها این جزء چون جزء الفرده میخوایم بگیم خللی در ماهیت نماز ایجاد نمیکنه، مشهور میگن خلل ایجاد میکنه. حالا اجازه بدید من ثمره دیگر هم عرض بکنم. آخه چرا آقا شما الان با این قرینه عقلیه‌ای که داریم، این قرینه عقلیه من زاد فی الصلات و نمیاد بگه من صلات، یعنی جزء رکنی را یا جزئی که در ماهیت نماز دخالت داره. حرفا چیه؟ نه آقا، این قرینه عقلیه، قرینه عقلی اطلاقات رو تقیید میزنه، این که دیگه تو روش اجتهادی روشنه. عرض میکنم که ثمره دوم که دیروزم اشاره کردیم در مورد سلامه، که اگر گفتیم سلام عنوان واجب رو در نماز نداره و عنوان استحباب رو داره، اگر گفتیم اگر گفتیم مستحب و جز اون لسلات، اینجا اون میگن اگر ما در سلام شک کردیم که آیا این نمازمون صحیحاً واقع شده، شک بعد الفراق نیست، چون هنوز یه جز نداد نیامده، جزء الفرد نیامده. اما اگر گفتیم که نه این جزء ظرفیه، این میشه شک در فراق و قاعده فراق جاری میشه. اگر گفتیم جزء مفرده، قاعده فراق جاری نمیشه. اگر گفتیم جزء ظرفیه، قاعده فراق جاری میشه. مرحوم اصفهانی باز در همین جا هم، یعنی اشکالی که ایشون میکنن مشترک بین هر دو ثمره است، میفرمان اگر باز این سلام مشخص مثل مشخص حقیقی باشه، یعنی بگیم آقا این سلام میاد یک فردی را از طبیعت کلی صلات، منتها صلات در ضمن این سلام ایجاد میکنه که احکام فردیت برش جاریه، احکام فردیت این است که اذن عدمه ان عدمت طبیعت، اذا زاله زالت طبیعه، زوال فرد موجب زوال طبیعته، انعدام فرد موجب انعدام طبیعته. اگر این قانون بیاد، ایشون میفرماد این ثمره درسته. ولی باز میفرماد ما که گفتیم برای شما این در امور اعتباریه اصلا فرد نداریم، بگیم فرد برای اون ماهیته، این یه تسامحیست که در ارسن وجود داره. این سلام بنابر این که جزء الفرد باشد میشود کمال برای نماز، کمال برای نماز. حالا اگر صحیحا انجام شد این نماز کامل میشه، اگر فاسدن و ریاءن انجام شد نماز اشکالی نداره. در هر صورت وقتی شما در نماز شک کردید، چون نمیتونیم بگیم این احکام فرد رو داره، بنابر این که نماز عنوان مستحب رو داشته باشه، اینجا دیگه قاعده فراق جریان نداره، لذا این ثمره باطله. آقای حکمتی فرمودن نه همه نیست، اونجا باز همه نیست، در همون بحث وضوء مستحب جزء مستحبی در وضوء چند نفر حاشیه دارن. عبارت سید رو بخونید اونجا، اون اصفهانی مرحوم آستب الحسنه، بله میدونم، میخوام دو سه نفر حاشیه دارن. خود مسئله رو آوردی بخونید مسئله رو. بله خب همین، پس این سید پس در صلات و وضو یه نظر داره. خب اشکال، بله خب آقای حکیم اینجا هم دارن فیه نظرون، ولی اکثر محشین حاشیه ندارن، یعنی هم حرف سید رو قبول کردن. بله آقای خویشی دارن اونجا؟ ندارن. میخوام عرض کنم اینجا امام مرحوم آقای خویی اکثر این اعلامی که حاشیه دارن اکثر همون نظر مرحوم سید دارن. پس ببینید آقایون، ما هم تو این بحث چون نظرمون همین نظر مرحوم اصفهانی هست، هم ثمره اولا رو منکر شدیم، هم ثمره ثانیه رو ما منکر شدیم. چیا؟ بله اشکال نداره، یعنی موجب فساد نمازش نمیشه. یعنی من غیر متشرع میذاشتی آخر سال اینو میگفتی آقای رحمان بود؟ نه آقا دیگه فقه هست و شما خدا رحمت کنه مرحوم آقای خدا رحمت کنه مرحوم استادمون مرحوم آقای بیگدلی رضوان الله علیه، میگو ما نوکر دلیلیم دیگه. این از دلیل چی میگه؟ یعنی الان آقای حکیم که گفته فیه نظرون، آقای حکیم که گفته فیه نظرون، مرحوم آستاب الحسن که گفته فیه نظرون، یعنی در این بطلان نظرون، این باطل نیست، مواجه ها نداره دیگه. خب یعنی اینا غیر متشرعن، فرق نمی کنه جزء مستحب یا شرط مستحب، این موجب اخلال به نماز. بله حالا ما دارم بحث علمیش رو، الان من ننوشتم که، من الان دارم بحث علمیش رو دارم عرض میکنم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.